ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. رئیس جمهوری ایران لایحه بودجه سال 93 را تقدیم مجلس کرد. باراک اوباما بار دیگر از رویکرد دیپلماتیک در قبال پرونده هسته‌ای ایران دفاع کرد. ایران میگوید اطلاعات مربوط به نسل جدید سانتریفیوژهایش را در اختیار آژانس قرار داده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران صبح امروز یکشنبه با حضور در مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور را به رئیس مجلس ارائه کرد. آقای روحانی در سخنان خود در مجلس اینطور گفت:
لایحه بودجه کل کشور سال 1393 را به عنوان اولین بودجه دولت 11 در موعد مقرر قانونی و در راستای برنامه‌ای که در زمان انتخابات با مردم شریف ایران در میان گذاشتم تقدیم مجلس شورای اسلامی می نمایم.
حجم بودجه عمومی دولت در سال آینده حدود 50% افزایش دارد و به گفته آقای روحانی این کار با هدف تحرک بخشی دولت در سرمایه گذاری صورت گرفته است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از توافق هسته‌ای ژنو دفاع کرد و گفت در قبال ایران باید رویکرد دیپلماتیک آزموده شود. آقای اوباما که روز شنبه در یک اندیشکده حامی اسرائیل سخن می‌گفت افزود توافق 6 ماهه ژنو بهترین راهبرد برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی است و دستیابی به توافقی که برنامه هسته‌ای ایران را به طور کامل متوقف کند واقع بینانه نیست. با این حال رئیس جمهوری آمریکا شانس دستیابی به یک توافق نهایی با ایران را 50-50 خواند و تاکید کرد که باید این رویکرد را بیازماییم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل توافق ژنو را پیشتر اشتباهی تاریخی توصیف کرده بود. همزمان با سفر بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران، ایران اعلام کرد اطلاعات مربوط به نسل جدید سانتریفیوژهایش را در اختیار آژانس گذاشته است. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، با اشاره به اینکه نسل جدید سانتریفیوژها ظرفیت بالاتری نسبت به نسل اول و دوم دارند، گفت که اطلاعات لازم در مورد تحقیقات انجام شده به هنگام به اطلاع آژانس رسانده است. از سوی دیگر، دو بازرس آژانس بین المللی انرژی اتمی که دیروز وارد تهران شدند قرار است امروز از کارخانه تولید آب سنگین عراق بازدید کنند. مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی اصلاح طلب در نامه‌ای که از زندان اوین خطاب به آیت الله علی خامنه‌ای نوشته است، از 6 ماه ممانعت از ملاقات با پدر و مادرش انتقاد کرده است. به گزارش وبسایت کلمه، آقای تاج‌زاده نوشته است: تصور نمی‌کنم که ملاقات این جانب با پدر و مادرم در اتاقی در اوین با 2 دوربین و چند میکروفون کیان نظام جمهوری اسلامی را تهدید کند یا امنیت و منافع ملی را به خطر اندازد. به نوشته وبسایت کلمه، مصطفی تاج‌زاده در نامه خود همچنین نوشته است: انتقاد به عملکرد حاکمان از صدر تا زیل و دفاع از انتخابات آزاد در هیچ نظام دموکراتیک جرم به شمار نمی رود. این فعال سیاسی در سال 1389 پس از آنکه به اتفاق 6 فعال اصلاح طلب دیگر از یک فرمانده سپاه به نام سردار مشفق شکایت کرد، بازداشت و بنابر گزارش ها در قرنطینه زندان اوین نگهداری می شود. و یک هفته پس از راهپیمایی بزرگ ضد دولتی در کیف پایتخت اوکراین، رهبران مخالفان دولت در اوکراین برای یک راهپیمایی بزرگ دیگر در روز یکشنبه فراخوان دادند. راهپیمایی یکشنبه گذشته که بنابر گزارش‌ها حدود 300 هزار نفر در آن شرکت داشتند، بزرگترین تظاهرات از زمان انقلاب نارنجی در 9 سال پیش توصیف شده است. روز شنبه نیز اعتراض‌های ضد دولتی در پایتخت اوکراین ادامه یافت و حدود 20 هزار نفر در میدان استقلال کیف تجمع کردند. روز شنبه چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا سرزده به افغانستان رفت و این در حالی است که امروز یک شنبه هم حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان قرار است به ایران سفر کند. این سفرها در حالی است که افغانستان و آمریکا همچنان درگیر مسئله توافقنامه امنیتی میان دو کشور هستند. در همین رابطه همکارم الهه روانشاد گفتگویی داشته با هوشنگ حسنیاری استاد کالج سلطنت نظامی کانادا و نظر او را در این باره پرسیده.
سفر کرزای به ایران در ارتباط با همون رایزنی هایی است که دولت افغانستان و ایران داشتن در زمینه مسائل امنیتی و به خصوص به احتمال بسیار بسیار زیادی کرزای به دولت مردان ایران در مورد تصمیمات لویه جرگه اطلاعاتی خواهد داد و اینکه در نهایت رایزنی خواهد کرد کرزای با مقامات ایرانی در مورد توافقنامه‌ای که قرار بوده به قرار هست آمریکا و افغانستان امضا بکنند. بایستی دید که کرزای بعد از بازگشت از ایران همچنان بر عدم امضای توافقنامه پافشاری خواهد کرد که در این صورت تأثیر و نفوذ ایران بر این تصمیم آقای کرزای بسیار روشن خواهد بود.
آقای حسن‌یاری، چرا حامد کرزای توافقنامه امنیتی آمریکا و افغانستان را امضا نمی‌کنه به رغم اینکه لایجرگه اون رو به تصویب رسونده؟
به نظر میرسه که آقای کرزای در زمان‌های مختلف مواضع مختلفی میگیره. قرارش این بود که هر چه که جرگه مشورتی تصمیم گرفت اون کار رو انجام بده. منتها زمانی که گفتگوها در حال انجام شدن بود در جرگه، خود آقای کرزای دخالت می‌کنه و اعلام می‌کنه که توافقنامه رو امضا نخواهد کرد. کرزای به اعتقاد من بینش خیلی روشنی از وضعیت نداره و به همین خاطر هست که به دلایل شخصی به احتمال بسیار زیاد و به دلایل داخلی افغانستان مسائل سیاسی سعی میکنه که این مسئله رو هرچی بیشتر به تأخیر بندازه.
آقای حسن‌یاری، اگر نه حامد کرزای و نه رئیس جمهوری بعدی افغانستان این توافقنامه رو امضا کنه، این به چه معنا خواهد بود؟ این نگرانی آیا وجود نداره که پس از خروج نیروهای آمریکایی چه سرنوشتی در انتظار این کشور خواهد بود؟
این سوال خیلی مهمی است. نگرانی به احتمال بسیار زیاد اکثریت مردم افغانستان از این هست که شخص کرزای و عدم توانایی کرزای در تصمیم گیری در این زمینه باعث خواهد شد که همین امنیت نسبی هم که امروز وجود داره، دولت افغانستان و نیروهای این کشور نتوانند به فردای خروج نیروهای خارجی، یعنی پایان سال 2014 میلادی نزدیک به یک سال دیگر، امنیت رو تامین بکنند و در نتیجه افغانستان به حالتی بدتر از گذشته برگرده و هم به طور فقط بر کشورهای همسایه سایه خواهد افکند.
آقای حسن‌یاری، چرا ایران مخالف امضای توافقنامه امنیتی بین آمریکا و افغانستان، در حالی که گفته میشه بر اساس این توافقنامه در صورت قانونی شدن از خاک افغانستان نمیتونن به کشور دیگری از جمله ایران حمله کنن، ضمن اینکه ایران و افغانستان توافقنامه همکاری استراتژیک رو هم با هم امضا کردن؟
کاملا اگر نگاه بکنید به محتوای این توافقنامه که شامل 7 بند هست، حدود 5 بند این توافقنامه مربوط میشه به مسائل نظامی و امنیتی و به طور خیلی روشن بند اول این توافقنامه از همکاری های بیشتر و کسب اطلاعات از تجارب یکدیگر در زمینه آموزش نظامی به روشنی صحبت میشه، همکاری در جنگ علیه گروه های تروریستی آشوبگران و همچنین جنایتکاران در این کشور، و به طور کلی یک نوع چارچوب کاملا مهمی و کارآمدی در زمینه همکاری‌های بین ایران و افغانستان وجود داره. اینکه چرا ایران با توافق احتمالی بین افغانستان و آمریکا موافق نیست، به نظر من بایستی در این زمینه ایران تجدید نظر بکنه، به خاطر اینکه به روشنی دیده میشه که هم ایران و هم آمریکا منافع مشترکی در افغانستان دارن، به خصوص با همکاری نیروهای ناتو این دولت قادر خواهد بود که مرز شرقی ایران رو بهتر کنترل بکنه. ایران خب در این زمینه به اعتقاد من بیشتر در گذشته خود گرفتاره، یعنی زمانی که حضور نیروهای آمریکایی رو در مناطق پیرامونی خود نوعی چالش برای امنیت خود میدید، در حالی که به اعتقاد من حداقل در مورد افغانستان هم همکاری گذشته بین دو کشور ایران و آمریکا وجود داشته و همین که اساساً آمریکا در صورتی که بخواهد با ایران وارد جنگ بشود که بسیار بسیار بعید به نظر میرسه، نیازی نداره که از خاک افغانستان چون این کاری رو انجام بده، به خاطر اینکه نزدیک به 30,000 نیرو در منطقه خلیج فارس مستقر داره با تجهیزات و توانایی‌های از دید آمریکایی‌ها لازم. در نتیجه عدم خواسته ایران در مورد حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان بیشتر به یک سری مسائل عقیدتی برمیگرده و اینکه به طور کلی ایران مخالف حضور نیروهای آمریکا در منطقه است.
گفتگوی الهی روانشاد رو میشنیدید با هوشنگ حسن‌یاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا.
دوستان، از ساعت 12 تا ساعت 23 موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 و 15650 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
همونطور که در اخبار هم شنیدید، لایحه بودجه سال آینده که میزانش هم 190 هزار میلیارد تومان هست، امروز از طرف حسن روحانی تحویل مجلس شد. در همین حال عضو هیئت رئیسه کمیته کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفته است انتظار می‌رود بودجه سال آینده وابستگی به نفت را تا حد امکان به حداقل برساند. در همین رابطه همکارم رویا کریمی مجد گفتگویی داشته با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، و ابتدا از او پرسیده آیا چنین هدفی را میتوان در کوتاه مدت تعیین کرد.
سهم نفت در تأمین هزینه‌های جاری بودجه دولت بیش از 50% و سهم مالیات تنها چیزی حدود 45% و همچنین سهم درآمدهای مالیاتی ایران کمتر از 7% تولید ناخالص داخلی که در این دو دهه تقریبا ثابت بوده و یکی از کمترین نرخ‌ها در سطح بین‌المللی. از طرف دیگه باید گفت که فرار مالیاتی در ایران بیش از 50%، یکی از بالاترین نرخ‌ها در سطح بین‌المللی. با چنین وضع نابهنجاری به شکل سری نمیشه وابستگی بودجه دولت رو به نفت کاهش داد، اونم با یه بودجه.
اما اساساً برای تحقق این ماجرا چه پیش شرط هایی لازم داریم؟
شرط اصلی کاهش وابستگی بودجه به نفت و تعادل اون یک بست اقدامات همه جانبه و پیچیده است که البته در بلند مدت میشونه عملیاتی بشه و این فرایند باید به تنوع سبد درآمدهای دولت بیانجامه و تکیه بیشتر به مالیات. همزمان باید دولت کوچیک و شفاف بشه و تصدیگریش رو کنار گذاشته و بخش خصوصی قسمتی از وظایف دولت رو به عهده بگیره. همچنین دولت میبایست از شکل فراگیر و ایدئولوژیکش خارج بشه و تنها یک دولت حداقلی در چارچوب وظایف معینی رو انجام بده که زیر نظارت نهادهای مدنی باشه و البته باید رشد پایداری در اقتصاد ایران باشه و وضعیت اقتصادی به گونه‌ای به شکل آرام به سمت رشد پایدار بره که پرداخت مالیات از سوی بخش خصوصی قابل دفاع بوده و با گسترش مشارکت مردم و ایجاد سرمایه اجتماعی انگیزه برای پرداخت مالیات افزایش پیدا کنه.
اما آقای علوی، نماینده تویسرکان در مجلس شورای اسلامی گفته که بودجه سال آینده باید طوری باشه تا از نظر رشد اقتصادی به اهدافی که در برنامه پنجم و ششم انداز 20 ساله تعیین شده نزدیک بشه. ارزیابی شما از این گفته ها چیه؟
بودجه سال آینده با برآورد محتاطانه بودجه صفر، یعنی اگر موفق باشه میتونه نرخ رشد اقتصادی که الان منفی هست رو به صفر برسونه و نرخ تورم رو تا حدی البته کاهش بده و الا تأثیرات چندان زیادی به روی سایر متغیرهای اقتصادی نخواهد داشت. به نظر نمیرسه که تدوین کنندگان بودجه هم انتظار داشته باشن که مثلا اشتغال افزایش پیدا کنه یا کاهش شکاف طبقاتی حاصل بشه با این بودجه یا استانداردهای زندگی مردم افزایش پیدا بکنه.
آیه علوی، سهم عوامل برونزا در موفقیت این بودجه چقدر هست؟
از اون جهت که اقتصاد و بودجه ایران بسیار وابسته است به نوسان بازار نفت و همچنین تنش‌های داخلی و بیرون از کشور، طبیعیه که ساختار بودجه میتونه با دگرگونی عوامل تنش‌های بیرونی و داخلی دگرگون بشه و تعادلش هم از دست بده. بنابراین شرط مهم اجرای بودجه ثبات محیط اقتصادی و سیاسی است که این البته به طور کامل قابل تضمین نیست.
گفتگوی رویا کریمی مجد را میشنیدید با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
برنامه مجله زنان امروز پخش خواهد شد که همکارم رویا کریمی مجد اجرا و تهیه اون رو بر عهده داره. اما در فاصله ای که باقی است، شماره پیامگیر رادیو فردا رو برای اون دسته از شنوندگانی که مایلند به ما زنگ بزنن و نظراتشون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارند اعلام میکنم. شماره ما هست 2042-02-21-12-21-12. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.